أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ولا غاية لحمدك ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ونصلي ونسلم على حقيقة وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاصم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز و شب منتظرم تا که ز دل بر خبر آید دل برم از پس این پرده غیبت بدراید، خلق گویند که ترسم آخر که به وصلش نرسم، عمر سرآید. بار لا به دلم نیست دگر تا به فراقش، چه شود که از کرمت این شب هجران به سر همچو یعقوب نشستم سر راهش، من محزون تا که از یوسف گم گشته زهرا خبران بعد. فقط قال مولانا و سیدنا ابو جعفر الثانی محمد بن علی جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه، توسد الصبر و اعتنق وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم انك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. روایات زیادی به این مضمون داریم که یه مقدارش رو شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله علیه در خصال باب الثلاثه نقل فرموده که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه. همه کمال در سه بخش تقسیم میشه. اگر کسی این سه بخش را داشته باشه و این سه مطلب رو تحصیل کرده باشه کامل به تمام معناست. یکی تفقه در دین، یعنی انسان دین داشته باشه اونم توأم با فهم، یعنی بتونه تشخیص بده که بابا این امام جماعت اگر معاویه است نماز پشت سر او به درد نمیخوره. نگه من میخوام نماز بخونم هر کی بود بود، من میخوام مسجد برم حالا هر کی بود بود. بفهمه. یکی تفقه در دین. تفقه در دین باعث میشه که انسان با هر بادی از جا کنده نشه، در مقابل طوفان ها تغییر حالت نده، چون فهمیده که دین باید داشت، مردم بپسندن یا نپسندن، تعریف بکنن از آدم یا نکنن، بخوام یا نخوام 30 سال دیگه 40 سال دیگه. الان کسی هست در این جمعیت، همین افراد محدود و مختصری که دور هم هستیم، کسی هست بگه من 100 سال دیگه حتما زنده هستم؟ حال به این 60 سال دیگه زنده باشیم، 100 سال دیگه همه موزیر خاکیم، برو برگر نداره. بعد محال نیست کسی 100 سال زندگی بکنه. با این وضع زندگی فعلی پدر هامون هم زندگیشون معلوم بوده چه هم بوده، اجدادمون هم معلوم بوده، خودمون هم همین حدود هست دیگه. الان شما وقت نگاه بکنید میبینید 100 سال دیگه کسی از ما رو زمینی، همه زیر زمینی، این معلوم بعد چه خواهد شد؟ هیچ حسابی در کار نیست یا یه حساب هایم هست؟ اگر انسان توجه کنه به اینکه بعدش باز انسان انسانه و قرار این خط سیر زندگی رو ادامه بده، اینجا آمده یک وظیفه داشته باید انجام میداده، بعد از این عالم بعد به حساب رسیدگی میشه، نه اینکه آدم با مرگ از بین بره و هیچ کس به حساب او رسیدگی نکنه. این نکته باعث میشه که انسان دین را بپذیرد با برهان و دلیل و بعدم دست از دینش بر نداره، هر چه میخواد بشه بشه. این رکن اول دین، رکن اول کمال دیگه چی؟ و تقدیر المعیشه، یعنی انسان در خرج و برج زندگی حساب کار داشته باشه، نه اونقدر خرج بکنه که یک مرتبه عرض بعد که متهم به سفاهت بشه و سر خاک سیاه بنشینه، و نه اینقدر امساک کنه و بغل که زندگی به کام خودش و به دیگران تلخ باشه. تقدیر المعیشه، انسان بالاخره قرار نیست که همه در یک شهر باشند و همه در یک سطح باشند. حتی اسلام شعونات افراد را از حیث اقتصادی رعایت کرده، حتی عالم مفلس، عالم ورشکسته، اگر کسی ورشکست شد و یک عده دویار یعنی طلبکار داشت، اینا اومدن خواستن اموالش رو قیمت بزنن و 5% 3% مطابق اموال به اینها بدن، کدوم اموال او را حراج میدن میفروشن؟ اموال مازاده بر شعونش رو. اگر این آدم با همین وضع ورشکستگیش یکی از شعوناتش اینه که یک تلفن داشته باشه، یک ماشین زیر پاش میخواد، یک خونه، دست به اینها هیچ کس نمیتونه بزنه. مازاده بر اینها، انبار داره، ارزمند مغازه داره، چی داره، اونها باید فروخته بشن و حساب دیگران پرداخت بشه و اینا شعونات او تا همون لحظه آخر محفوظه. پس حالا که اینجوری انسان موقع خرج و برد موقع حواس رو جمع کنه که پا از گوه حساب خود، به قول پروین اعتصامی میگه حساب خود نکم گیر و نفسون، من احتاج از گلیم خیش بیرون. این رکن دوم که امشب میخوام راجع به این بیشتر حرف بزنم، سومی هم و صبر علی النائبه، رکن سوم کمال واقعی صبر در مشکلاته، که دیشب یه قدری راجع به صبر صحبت کردم. اون وقت به واسطه اهمیت مسائل اقتصادی که انسان صبح تا شب باشون درگیره، یه عده‌ای مثل مارکسیست ها خیال کردن که تمام مطالب در مسئله اقتصاد خلاصه میشه. اصل مطلب درست فهمیدن، یعنی اونا خیال کردن که همه مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی، نه اینجور نیست، مقدار زیادی از مشکلات مربوط میشه به مسائل مالی و اقتصادی، اینو اسلام هم قبول داره. اونا میگن بابا همه جنگ ها، خونریزی ها، نابسامانی ها، همه و همه و همه نتیجه عدم توازن در مسائل مالی است. اسلام هم قبول داره که عدم توازن به طور عادلانه، نه به عنوان تساوی، عدالت معناش تساوی نیست، عدالت معناش نیست که هر کس تجا خودش بنشینه و هر کس مطابق شأنش داشته باشه، این معنی عدالت. اسلام هم قبول داره که بله، البته همه این مشکلاتی که شما میگید اینجور نیست که همش مال مسائل مالی باشه، ولی مقدار زیادی از مسائل جامعه به مسائل مالی برمیگرده. الان شما کتاب‌های فقهی ما رو نگاه کنید، اول کتاب فقه چیه؟ کتاب الطهارت. بعدش چیه؟ کتاب الصلات. بعدش چیه؟ کتاب و صوم مثلا، بعد زکاته، بعد خمسه، همینجوری یه مقداری عبادات ما بقی، کتاب اجاره است، کتاب بیعه، کتاب صلح، کتاب شرکت، کتاب زمانه، کتاب حواله است، کتاب کفاله است، عرض وقت، کتاب رهنه، کتاب شرکت. ببینید تا آخر همش برمیگرده به چی؟ به مسائل اقتصادی و مالی. یعنی صبح تا شب شما مسائلی مطرح میکنید در زندگی، گیردارها و گرفتاری‌هایی دارید که 90% مربوط به معاشرت‌های مالی شما با دیگران. اینا باید تنظیم بشه، اینا باید تعدیل بشه. به همین مناسبت راجع به فقر و غنا امشب بخوام حرف بزنم، دنباله حدیث جواز الائمه سلام الله علیه دیشب خوندم. اون چه مسلمه این است که فقر بنیان کنه و کاد الفقر ان یکون کفرا. روایت داره که گاهی فقر سر از کفر در میاره، یعنی فقر انسان رو کافر میکنه. و این روایت هم شنیدی که من لا معاشلن لا معادله، کسی که دنبال امور معاشش نره و نداشته باشه، این آدم معادش در خطره، قیامتش در خطره. حضرت صادق سلام الله علیه دیدن تو بازار یک کسی راه میره، 2 ساعت مونده به زور مثلا، و از اصحابشون بودن. حضرت فهمیدن که کجا؟ چرا بازار نرفتی؟ عرض کرد یا رسول الله یه جنازه ای بود از یک از مؤمنین فوت کرده بود و ما رفتیم به تشییعش. فهمید اغدو الاغ زک زود باش بردن مغازت. مغازه عزت توست، اگر کار بکنی و خودت با عرق جبین و کده یبین و با زحمت دست رنجت پول در بیاری، محتاج به دیگران نمیشی. و عزت تو به وسیله این تجارت و کاسبی تضمین میشه. بردن برو بازار. و همیشه ائمه ما نهی کردن که مردم در مسائل کاسبی تنبلی کنن و اسم تنبلی را توکل بگذارن، همیشه نهی کردن. روایت در وسائل شیعه کتاب طلاق به مناسبتی که خدا دعای 5 نفر را مستجاب نمی کنه، یکی کسی که تو خونه بنشینه میگه خدا رزقم بده، خدا میفرماید که بابا جان من درسته رزق دست منه، اما همونجور که شفا هم دست منه، گفتم باید بری دکتر، من شفا میدم به وسیله دکتر، من رزق میدم به وسیله زحمت و دسترنج خودت، برو کار کن. هیچ وقت ائمه تنبلی را در مسائل کار و کاسبی تأیید نکردن، هیچ وقت اجازه نفرمودن که دوستانشون بیان تنبلی را به حساب توکل بگذارن، هیچ وقت. خود ائمه مال و تجاره داشتن، سرمایه داشتن، کار میکردن. این معلوم باشه اون وقت. خب واقعا فقر که شما میگین سر از کفر گاهی در میاره، تکلیف ما با فقر چی؟ اگه آدمی فقیر شد و اگه انسانی نداشت چیکار کنه؟ چیکار کنه آقا؟ یک کسی آمد خدمت حضرت مجتبی علیه السلام، عرض کرد آقا من یک دشمنی دارم که آسایش رو از من سلب کرده. حضرت تکیه داده بودن، تا این گفت دشمنی دارم که آسایش رو از من گرفته، حضرت دست از چارزانو فهمود چیه اون دشمن، کیه اون دشمن؟ عرض کرد آقا فقر. تا گفت فقر، حضرت از جا بلند شد رفت تو اتاق، چند کیسه پول آورد داد به بنده خدا، فهمود اینا رو بگی و با این دشمن مبارزه کن و هر وقتم به سراغت آمد پیش ما بیا، ما تو را در از بین بردن این دشمن یاری خواهیم کرد. و رفتار ائمه در باره رسیدگی به فقرا از خود پیغمبر بگیرید تا ائمه دیگه، همه در تاریخ مشهوده و در هر کتابی که شما زندگی ائمه رو بخوای مطالعه کنید، یک بخش از زندگی ائمه مربوط به رسیدگی ائمه به فقرا. کمک های امیرالمومنین در شبها به فقرا معروفه، حضرت مجتبی همینجور، سید الشهدا همینجور و همه و همه. یه تکلیف پولدارا نسبت به فقرا دارن، یه تکلیف فقرا نسبت به پولدارا. انسان تا وقتی که از دستش برمیاد که کار بکنه باید بر دنبال کار، دزا داره مؤمن اگه از گرسنگی بمیره پول قرض نمیکنه، مؤمن اگه از گرسنگی بمیره پول قرض نمیکنه، عزت داره مؤمن، عزت نفس داره مؤمن، پول قرض نمیکنه. خدا هست، خود خدا هم روش یاد داده، واسال الله من فضله، از خدا بخواهید. پس این که فقیر در مقابل غنی باید تکبر داشته باشه این مسلمه، و تکبر فقیر در مقابل غنی عبادته. یعنی خودشو بگیره، خودشو نشکنه، میگه خدایی دارم، به چه حساب من در مقابل شما پولدار تعظیم کنم؟ نه، خدایی هست. تواضع پولدار هم در مقابل فقیر عبادته. یعنی او وقتی رسید باید کوچیکی بکنه، نگه من چون پول دارم نباید جلو پا شما بلند شم، نباید به درد شما رسیدگی کنم. از اون بعد تواضع او هم عبادته. اینم معلوم. خب یک تکلیف اون داره، یک تکلیف این. آمدیم و این پولدار هم تکلیفش انجام نداد و به این فقیر رسیدگی نکرد، چه باید کرد؟ آیا فقیر باید دست از دین و ایمانش برداره؟ اول که خودش باید کار بکنه، باید زحمت بکشه. از اون ور خدا به غنی و پولدار میگه شما هم رسیدگی کن. اگر نشون رفت دنبال کار نگره براش، از این ورم پولدار رسیدگی نکرد، از دین دست برداره؟ نه. همه این سخن اینجاست. در اینکه فقر چیز خوبی نیست شکی نیست، در اینکه انسان باید با فقر مبارزه بکنه شکی نیست، در اینکه اغنیا باید به فقرا رسیدگی بکنن شکی نیست. سخن در این، اگر همه اینها نشون، مارکسیسم این میگه، مارکسیسم میگه اگر رسیدگی به وضع فقیر نشود، نمیشه با او سخن از فرهنگ گفت که آقا بیا اعتقاد رو درست کن، اخلاق رو، اخلاق و فرهنگ و اعتقاد همش عرض داد که زیربناش امور اقتصادی است. اسلام اینو قبول نداره. نه اینجور نیست. از کجا میگی؟ به دلیل اینکه سراغ داریم فقرایی را که وضع مالیشون خیلی خرابه، ولی راستی اگر با شمشیر اونها رو ریز ریز کنند، حاضر نیستن در مقابل یک پولدار تواضع کنند، تا چه برسه به اینکه از دینشون دست بردارن. نمازشون از من و شما خیلی بارد تبتر، روزشون با همون نون خالی از من و شما خیلی بارد تبتر، باقی برنامه هاشون از من و شما خیلی بارد تبتر، با همون وضع میسازه. نمیخوایم بگیم این وضع خوبه باید بسازه، حرف اینه که اگر اون راههایی که گفتیم همش بسته شد، آیا فقر میتواند بهانه ای باشد برای دست برداری از دین؟ خیر. مگه میشه آدم با فقر زندگی دینی؟ بله. میگن شکم گرسنه ایمان نداره. نه، ما سراغ داریم که ایمان دارن. نفر اولش خود خاطب بولم بیاست. پیامبر اکرم وقتی که مکه بودن و ادعای رسالت فرمودن و اظهار نبوت کردن، همون اول چقدر کار براشون تنگ بود. اینقدر کار بر حضرت تنگ شد که برای اینکه همون مقدار آذوقه مختصری هم که به دست می آوردن بین اصحاب تقسیم بکنن، خود حضرت ایثار بر امت فرمود. یعنی گرسنگی را بر خودش روا می داشت و سنگ به شکم مبارک می بست تا سهم خودش را به دیگران بده. 3 سال در شعب ابی طالب پیغمبر چه سختی ها کشید و مسلمان های صدر اول چه سختی ها کشیدن که گاهی به یک دانه خرما محتاج بودن. کشتند و کشته شدن ولی درد از دین بر نداشتن. و این مطلب رو همه ای تواریخ نوشتن، تمام مستشرقین همه نوشتن. اونه که در مورد تاریخ اسلام مطالعه کردن میدونن که مسلمان ها در صدر اول در نهایت فقر بزن بردن، اما دین داشتن. بین جلوتر در دوران حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و باقی ائمه، باز هم مؤمنین میبینیم که در وضعهای مختلف پولدار هم داشتن فقیر هم داشتن. وقت ائمه به اصحاب پولدار میگفتن به فقرا رسیدگی کنید، یعنی تو اصحاب مؤمن فقیر و شیعه فقیر وجود داشته و اینها دینشون رو حفظ میکردن و دست از دین بر نمیداشتن. همینجور بیاین حلوم مجر را تا برسید به زمان ما. خب من و شما عادت کردیم به رفاقت با هم سطح‌های خودمون. یعنی واقعا ما الان تو زندگی که نگاه کنیم، یک رفیق فقیر که از حیث وضع مالی مثلا خونش رنگ روغن نداشته باشه، کاغذ دیواری هم نباشه، موکت هم نداشته باشه، یه معمولی، با یه همچه آدمی که از نظر فکری و ایمانی هم عقیده ما باشه رفیق باشیم و بریم و بیاییم، نیست، قطعا نیست. رفاقت ها شده صنفی، یعنی هر کسی با سطح خودش فقط رفاقت میکنه. و حالا که اسلام درست با یه مطلب مخالفه، فرمود هر کس میخواد به ما احسان بکنه و دستش به ما نمیرسه، بره به فقرای شیعیان ما انفاق بکنه و احسان بکنه. برای چی؟ چند تا خاصیت داره. اولا آدم خیال نمیکنه که دیگه تو زندگی تو این جامعه فقیر وجود نداره. من میشناسم آدم پولدار متدین که وقتی بهش پیشنهاد میشه که آقا بیا به فقرا رسیدگی، میگه بگه فقیرم هست. اینایی که میان گدایی میکنن همشون حقه بازن، اینایی که میان دست دراز میکنن شاید همونجوری که میگه حقه بازن، اما هستن کسانی که روشون نمیشه حرف بزنن. و قرآن فرموده لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اینقدر عفیفن که افراد نادان اونها را پولدار میپندارن و به قول مردم و در بلمثل فارسی معروف خودمون صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن و راستی اینا زیادن در جامعه. وقتی انسان قرار شد در رفاقت با یک سلف خاصی و یک سبح خاصی رفاقت بکنه که همینجور چشم و همچشمی هی این بره بارتر اونم بره بارتر، این به اون نگاه کنه اون به نگاه کنه، زنها به هم نگاه کنن طلاهای بهتر بخرن، مردها به هم نگاه کنن ماشینای بهتر بخرن، وقتی برای زندگی شد این، هیچ وقت انسان نمیتونه بفهمه تو همین جامعه توی همین شهر روی همین زمین زیر همین آسمون توی همین محدوده افرادی هستن که راستی خواب این زندگی های معمولی ما را نمیبینن تا چه برسد به زندگی های اشرافی و ارتباط که پولدارهای ما رو باورش میاد. اگر مؤمنین قاطی شدن به عبارت روشن‌تر، مردم همدیگه رو به خاطر پول و بی پولی احترام و عدم احترام نکردن، به خاطر پول احترام بکنه به خاطر بی پولی بی احترامی نه، مدار دین شد. آقا دین داره بی پول که بی پول. اگر مدار رفاقت و زندگی و ارتباطات این شد، زندگی ها تقریبا توازن پیدا میکنه. چون اگر قرار من به دستور خدا و پیغمبر برم سراغ فقرهای شیعه، همون خدا پیغمبرم من میگن تو راضی هستی که خدا سیر بخوابه و او میدانی گرسنه است و او گرسنه بخوابه، در حد مسائل اولیه و ضروریات اولیه زندگی میتونیم از هم دیگه مطلع باشیم. یک تذکر، بسیاری از پولدارهای شهر ما، واقعا بسیاری که میگم بسیار یعنی واقعا عدهشون زیاده، بسیاری از پولدارهای شهر ما این توفیق رو دارن که متصل به انجمنهای خیریه کمک کنن، کمک کنن رسیدگی میکنن. اون انجمنها هم میرن لیست دارن، گروه تحقیق دارن، میرن مینویسن میارن و ماهانه هم به اینها جیره و مستمری میدن. خدا به همشون توفیق و برکت عنایت کنه. اما عرض من چیزی دیگه است. من عرض میکنم که اینا جای خودش محفوظ. اسلام میگه مؤمنین باید فقیر و غنیشون تو هم بجوشن. این اصل مطلب اینه. همون آدم پولدار پول حاضره بده، سر ما قبض میاد 200 تومن 300 تومن 500 تومن مستمری به اون صندوق به اون انجمن کمک میکنه. اون 500 تومن ها جمع 1000 تا 500 تومن چقدر میشه؟ جمع میشه و بعد اونها رسیدگی میشه. اما این آدم حاضر نیست با کسی که شلوارش وصله داره و میدونه هم مؤمنه رفت و آمد خانوادگی داشته باشه، این اونیست که اسلام باش مخالفه. یعنی ما بین خودمون پرده و سد قرار دادیم. حدود افراد با اینکه بین افراد توی شهر دیوار نمیبینید، اما عملا بین ما و دیگران دیوار هست. من با هر کس رفاقت نمی کنم، نگاه میکنم شأنش و سطحش از نظر مالی و پولی به من میخوره یا نه، اگر بخوره بره، اگر نخوره من سراغ اون نمیرم. رفیقی که خونش در فلان محله باشه که مثلا پایین شهره ندارم، همه رفقای من این برم بالا بالا ها رفت آمد ندارم. اونی که اسلام میخواد انجام بده و میخواد مؤمنین عمل کنن و محقق بشه اینه که مؤمنین از حال هم مطلع باشن. باری کلا خیلی خوبه که آدم ماهی 200 تومن 300 تومن بده به یک انجمن خیریه، اما این اونی که اسلام میخواد همش این نیست. پیغمبر خدا هم نشسته، سلمان هم نشسته. خب سلمان بعد لباسش مندرس بود دیگه، یعنی پولدار نبود، پیرمرد هم بود، شاید قد خمیده هم بود چون سنش خیلی بالا بود. سن سلمان را دو رقم نوشتن چون در تولدش اختلافه، در فوتش اختلاف نیست، 33 هجری یا 35 هجری است. اما در تولد چون قبل از عالم اسلام متولد شده بود، گشته خیلی این ور اون ور، حداقل سن سلمان را 250 سال نوشتن و بعضی ها 400 سال نوشتن. در تولدش اختلافه، اونم اختلاف اینجوری اجمالاً حداقل عمر 250 دیگه از او کمبه کسی نگفته. یعنی وقتی که این قصه اتفاق افتاده مثلا سلمان 230 سالش بوده، چون سال 35 فوت کرده دیگه. یا 33 230 سال مثلا بس کنی قضا 220 سال. یک پیرمرد بالاتر از 200 ساله کنار پیغمبر نشسته. یکی از این پولدارا اومد دید که بین سلمان و پیغمبر یه قدری فاصله است، فقط نیم متر. نمیری یه آدم بنشینه مگر سلمان که بره اون ورتر. اینا میخواد بنشینه پیش پیغمبر و خودش به پیغمبر بچسبونه و از این راه کسب شرافت بکنه. خیال کرده که تو بازار که احترامش بکنن، چون پول داره تو عالم دین و دیانت هم به خاطر پولداری باید احترامش بکنن. این اومده هی اینجوری اینجوری میکنه، نشست بین سلمان و پیغمبر و هی سلمان رو با شانش فشار داد که بره اون ورتر و جاش بشه. دریای صبر و رحمت، یعنی رحمت للعالمین، خاتم الانبیا صبرش تمام شد و به قدم آمد. شروع کرد به او برخاش کردن که به چه حقی به سلمان توهین کردی و به چه حقی خودتو از سلمان بالاتر دانستی که تو باید پیش من بشینی و نه سلمان. عمر ابن الخطاب علیه اللعنت و العذاب که اون داوود به از اون آدم های عرضبت که بله طرفدار حزب عرب بود به قول معروف و خیلی عربیسم بود، گفت که ای یا رسول الله این سلمان عجمه، چقدر شما از یک عجم دفاع میکنی؟ حضرت او ساکت باش عمر، جبرئیل هنوز بر من نازل نشده مگر اینکه هر وقت آمده گفته خدا به تو و سلمان سلام رسونده. سلمان بشه خدا قیمت داره، اونی که برای من ارزش داره اینه که ببینم کی بشه خدا قیمت داره. به پول کار ندارم من، اگه به پول کار داشتم این رو من دارم اضافه میکنم، من پیغمبر اگر به پول کار داشتم روز اول با پول معامله میکردم، تو بازار راه میرفتم یکی آمد گفت آقا بیا دست از همین دعوتت بردار، این خدایی که ازش دم میزنی ولش کن، به بت‌های ما توهین نکن، ما حاضرین تمام حکومت جزیره العرب را به شما بدیم بدون معارض، یعنی همه در مقابل شما تسلیم باشن چون همه شما رو میشناسن. فرمود که حکومت جزیره العرب که سهله، اگر خورشید را در دست راستم قرار بدید و ماه را در دست چپم، دست از دعوت و تبلیغ هم بر نمی‌دارم. من برای چیز دیگه اومدم، اینا چیه؟ این شما هستید که همه ملاک را پول و مادیات میدانید، من از طرف خدا اومدم، برای چیز دیگه اومدم. و خود پیغمبر چقدر به دیدن فقرای اصحاب میرفت؟ فرمود هر کس میخواد در بهشت همسایه من باشه با فقرای شیعه رفاقت کنه، برن بیان، یعنی واقعا بسوزن برای هم دیگه. آمد خدمت باقرالعلوم سلام الله علیه از بصره، حضرت فرمود رفاقات چطورن؟ الحمدلله خوبن. فرمود نه، حال جسمی اونها رو سوال نکردم. پس چی آقا سوال فرمودید؟ سوالم راجع به اخلاقیات و روحیات و برنامه های عملی دینی اونها بود. گفت سوالتون مبهمه، توضیح بدید، نمیفهمم چی میخواییم بگین. حضرت فرمودن یعنی اگر یکی از شما دوستان در بصره، همه تونم میگین شیعه هستین مؤمن هستین، بله، یکی از شما دو تا شلوار داشته باشه، دو تا پیرن داشته باشه و دوست دیگرش احتیاج به یک شلوار داشته، شلوارش کهنه است، مندرسه، باید عوض کنه، باید یکی دیگه بپوشه، اون دوستی که دو تا شلوار داره حاضر بدون اینکه این بگه یک شلوار را به او ایثار بکنه. خندید گویا بر رسول الله ما این حرفا رو با خوابم نمی‌بینیم. حضرت زد رو پاش فرمود و وا لیس ها اولاه به اخوان، اینا برادر نیستن. چجور ادعا وقت ببینید تازه اینا با هم دیگه محشور بودن، ما که محشور هم نیستیم، و این واقعا یک مصیبتی است که بین مردم جامعه ما دیوارهای خیلی قطور وجود داره که هر کسی با تیپ خودش فقط دفاع میکنه. اونم مبنای تیپ مسئله پول است و مادیات. واقعا همچی توهین میدونه به خودش که در یه عروسی دعوتش بکنن که مثلا بعضی میستندری نباشه روی فرش بنشینه، مثلا براش بستنی بیارن، باید در بهترین تالار باشه و میستندری. اون خوب آقا اول دعوت کردن بفرمایید بستنی رو بخورید روی صندلی روی جانتون، اما اینجور نباشه که اگر کسی که میدونید مؤمنه و میدونید معتقده و میدونید آدم خوبیه دعوت کرد کسی را از ما که آقا بفرمایید ما زندگی داره توی خونه 180 متری، حالا میخواد عقد پسرش دخترشه، دعوت کرده انسان استنکاف کنه و تکبر ببره و داره. پس بنابراین اون چه مسلمه این است که انسان باید با فقر مبارزه کنه، اما سخن در اینه که اگر آمدیم و انسان در یک وضعی قرار گرفت که نشو چه باید کرد؟ باید ساخت، باید ساخت. وقت اینجا دیگه اسلام یه واقعا یه برنامه دیگه ای داره که ما اون برنامه رو عمل نکردیم. راست میگم عمل نکردیم. اونی که عمل کرده نتیجه رو گرفته. اون برنامه چیه؟ اون برنامه راستی گدایی از خدا کردنه. قرآن میفرماید ما خودمون به بعضی از شما چیز بیشتر دادیم برای امتحان. شما میگی کمه؟ چرا به فلان کس بیشتر دادیم برای کمتر؟ بیا از خودم بخوابت میدم. هر جای دیگه بری خبری نیست. بس الان با هم انفضل آقا جان بیشتر میخواد، بیا از خودم بخواب. صریح قرآنه، درست. خدای متعال راه رو معین کرده، به او من زیاد دادم، به تو هم من کم دادم. عرض کردم او کسی که تنبلی نکرده، کار کرده، همه چی رسش کم. آقا بنده خدا از اول سوک رفته در مغازه چیزی نفروخته، تنبلی نکرده، کمه، مقدرش کمه. چون نمیشه که تقدیر رو انکار کرد. یعنی مسلم است که خدای متعال نقشه زندگی افراد رو میکشه، از شفا و رزق و عمر و یعنی بازار رفتن با منه، اما چقدر پول در بیارم؟ اینکه با من نیست که، اینکه با من نیست که. آدم گاهی با نیم ساعت کار به اندازه یک روز پول در بیاره، گاهی با یک روز کار به اندازه نیم ساعت هم پول در نمیاره. رزق دست من نیست، کار کردن با منه. اونی که رزق دستشه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، کم تقدیر کرده، کم امروز کم مقدر کرده. خب اگه مقدر کرده چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ کف بگم نه، برم گدایی کنم نه، در مقابل پولدار تواضع کنم نه، چیکار کنم؟ واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید. این راهیست که در همه قضایا اسلام به انسان یاد میده که انسان بداند همه کار خداست. دستش هم بازه، بل یداه و مبسوطتان یونسق و کیفگشا، دستش هم بازه و هر جورم بخواد خرج میکنه و هر جورم بخواد قدرت نمایی میکنه، هیچ مانعی هم سر راهش نیست. باید بخواد. به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، یک کاری باید کرد که او بخواد، یعنی من از چشم او نیفتم، مورد خواست او قرار بگیرم، او منو بخواد، همینقدر منو بخواد باقیش حل ده، همینقدر منو بخواد باقیش حل ده. اصل مطلب اینه و این امریست که اسلام در همه مشکلات به انسان پیشنهاد میکنه. مریض یا آقا جون شفا میخوای بگو خدا، فقیری پول میخواد بگو خدا، بگو خدا، نه بگی خدا. آقا ما خدا گفتنمون دو جوره، یه وقت میگیم خدا که خدا رو امتحان کنیم ببینیم، میگن خدا مجیب و دعوات دعاها رو مستجاب میکنه، راست میگن که اگر مستجاب نشود بگم دیدی آقا یا شیخ حاضر رو میگم، هی میگم بریم دعا کنیم، ما دعا کردیم و نشود. این یه مدل. یه مدل هم میگیم خدا، بدتر از بدتر. چجوریه؟ همه جا میریم پیش همه گردن کج میکنیم، وقتی سرمون به سنگ خورد آخر سر میگیم خدا، از این محل اول بگو خدا. راستی باورمون نمیاد الان که تو این چاله افتادیم خدا میتونه ما رو از چاله در بیاره. بو علی سینا، شیخ الارض، شیخ الرئیس، رئیس العقلا، اون هم عظمت علمی، میگه آقا هر وقت من در یک مشکل علمی گیر میکنم دور خط نماز میخونم، سر به سجده میگذارم، خدا مشکلمو حل کن. ما در مشکلات راستی تا حالا این کارو نکردیم، همون اول تا یک مشکل پیش اومد اول بریم مسجد وضو بگیریم، دو رکعت نماز بخونیم بریم سجده، خدا من کسی جز تو ندارم، نکردیم. اول بریم پیش این پیش اون پیش این پیش اون پیش، هی گردن کج کن، هی التماس کن، هی التماس کن، بعد که نشد بیا پیش آقا یه ختمی، یه ذکری، یه دعایی، پنج روز روزه بگیریم، یه کاری بکنیم، بالاخره بشه. خب تو که می‌خواستی آخرت به اینجا، خب این اول خطه، اول می‌اومدی. مجلسین اول الله مرجعه و عطر الله مرقده، در عین الحیات در بحث استجابت دعا 11 شرط ذکر می‌کنه برای استجابت. میگه آقا دعا اگه می‌خوای مستجاب شه 11 کار باید بکنی. یکیش اینه، میگه آقا جون ملائکه شفاعت میکنن، و راست این حرفا ملائکه شفاعت میکنن، قرآن صریح ملائکه رو معرفی کرده، نمیشه وجود ملائکه رو انکار کرد. جبرئیل که وحی آورد یکی از ملائکه است، عزرائیل که قبض روح میکنه یکی از ملائکه است، اسرافیل که در سور میدمد یکی از ملائکه است، میکائیل که موکل بر بعض امور عالمه یکی از ملائکه است، و باقی ملائکه میشنوند. و اگر بنده دعا کنه و این ملائکه صدای این بنده به گوششون آشنا باشه شفاعتش، خدایا به قول معروف این گدای هر هفته ایه، دیدی بعضی گداها میان هر شب جمعه 5000 میگیرن، به 5000 قانعه، اما 5000 مستمره هر هفته میاد. اگر کسی متصل در خانه خدا بره در وقت شادی، در وقت غم، در وقت فقر، در وقت غنا، در هر شرایطی بگه خدا، صداش آشناست. وقتی هم گیر میکنه میگه خدا، ملائکه میگن خدا، یا این بنده ایست که در طول سال میگه خدا. اما اگر یه وقت کسی اصلا کاری با خدا نداره، دندونی که درد نمیکنه، معده‌ش هم که ناراحت نیست، شب هم که از عرض که بی غذایی ناراحت نبوده، غذا هم داشته، ماشینش هم مرتب بوده، مغازش هم چرخیده، عمرش هم عالیه، یه دونه یا الله نگفته، خب دلیل نداشته بقول خودش که بگه، هیچ کار نداشته. نمازم که خب حالا خوندی خوندی، نخوندی هم که نخوندی، گاهی هم آب میره ازش، روزه هم که نیازی به آدم دیوونه گرسنگی بکشه، حجاب هم که لازم نیست، حالا آقا سرطان گرفته. آی خدا خدا، اول نگم خدا، لندن، اسرائیل، آلمان، نروژ، سوئد، دست خالی برگشته، آی امام رضا، آی امام رضا. حالا وایسا یکم بجزونیمت، آرزونه 50 سال هی دویدی این ور اون ور، آقا بیا گردم کج، خیال کردی که همیشه همینجوریه، بیا آقا جون یکم بیا تا بشکنی قشنگ گرد و غبارا بریزه، این شخصیت کاذبی که در مقابل خدا برای خودت درست کرده بودی از این بره. بعد این شخصیت که از تازه وقتی فهمیدم بنده ام و مولا دارم، با احساس بندگی و ذلت در مقابل حق گفتم یا الله، و وقت جواب بیا، وقت جواب میاد. خب ما اول کار ندارم بگم، اول که دنبال کاری خودم میدوم که فرمودی که از شرایط استجابت دعا اینه که انسان مستمرن بگه یا الله، مستمرن بگه یا الله. چرا گفتن بعد از نماز دعا کنی؟ روایت داره که وقتی انسان نماز میخونه و بعد از نماز تنقیبات نمیخونه، تنقیبات تمام نمیکنه، همین دعاهایی که بعد از نماز خونده میشه مستحب به انسان وقتی که نماز خوند، دیگه اقل اقل اقلش تسبیحات حضرت زهرا رو با تعنی بخونه، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. این تسبیحات بعد از نماز واجب بلا فاصله مطابق با 1000 رکعت نماز، همین تسبیحات همش ثبت میشه، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. مثل اینه که شما بعد هر نماز واجبی 1000 رکعت نماز خوندی، پیش خدا متاویان. اونم مستحب آدم یواش بخونه، در هر سه تا از این اذکار یه نفس بکشه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تون تون نخونه هم دیگه، با تعنی با توجه، بعدم دعا کنه، خدا اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام، از خدا بخواد. بعد از هر نماز واجب انسان یک دعای مستجاب داره، تلقی از خدا، خدا خودش فرموده دعا کنه. و یه بنده نماز رو میخونه بلند میشه در رو، خدا به ملائکه میفرماید که کجا رفت، اگر خدای دیگه ای داره غیر از من. این بنده راستی با ما هیچ کار نداشت، ما که خودمون دعوتش کرده بودیم، گفته بودیم با آجام بیا نماز بخون بعدم با ما حرف بزن، برم حاجی فرانگر تو گروه نمنده ببینم چه کار میده. خدا میگه بیا بخواه بهت میدم، نمیخواد اونی که معلوم نیست میده یا نه، برم دکورشو نبنده بزنم بخواه الان بانگ بسته میشه. راستی باورمون نیومده که الان اگر بگم خدا، خدا میگه بله، باور نداری. فرمود میدونی چه رقم باید دعا کنی؟ دعا کن و ظن ان حاجتک بالباب، بسی که الان دم در مأمور خدا وای شده. چی میگی؟ اینو میخوام چش. با این اعتقاد دعا کن. ما کجا او یم چه اعتقادی کجا؟ واسأل الله من فضله. این راهی است که خدا در همه مشکلات به انسان معرفی میکنه، که آقا انسان در هر زمینه ای باید بگه خدا. همه این گرفتاری هم ما اینه. ابی عبدالله در دعای روز عرفه که خدا قسمت کنه با توجه به خانیم به خدا عرض کنه خدایا من خلاصه از اول زندگیم تا حالا یه چی فهمیدم؟ فهمیدم که مثل که توی خونه باشم که من فرض کنید ده تا در داره، 20 پنجره داره، مثلا فرض کنید دور من دقت نمی کنم از پنجره بعدی آقا سلام، دقت نمی کنم آقا سلام، هی اینقدر از این از پنجره‌های سر میکشم و میگم سلام تا بالاخره شما متوجه من بشی. خدایا من در زندگی فهمیدم شما از هر دری اومدی تا من بالاخره متوجه بشم. مریضم کردی شاید بگم خدا نگفتم، فقیرم کردی شاید بگم خدا نگفتم، ذلیلم کردی شاید بگم خدا نگفتم، در جامعه آبرو به خطر انداختی شاید بگم خدا. این که هی اینور اونور مرا بالا پایین میکنی در زندگی، هی کم و زیاد پیش میاری، فقط میخوای من تو رو بشناسم. همین حتی لا اجهلک فی شی، کار به جایی برسه که من در هر آن و در هر حال تو رو ببینم و متوجه تو باشم. این غرض اصلی تو از همه این قضیه ها و همه این گرفتاری ها. وقتی آدم با خدا رفیق شد با همه چیز رفیق شده، چون همه چیز در اختیار خداست. به نام حق کنم هر دفتر آغاز، که گردم با همه عالم هم آواز، چوبا نامش شوی دمساز و همراز، بگردد فاش بر قلب تو هر راز، همه سر اختیار اوست، همه عالم از امت الامور درن بیده و کل مستمدت و ممتده، از امه امور از زمام همه هستی به دست اوست. برای من سخت سرطان از بین بره، برای او که سخت نیست. یا من العصیر علیه سهل یسیر، ای خدایی که هرچی برای ما سخته برای او خیلی آسونه. پیغمبر روز اول که اومد گفت بگید خدا، قولو لا اله الا الله تفلحو. بخواییم رستگار شیم، بیاییم با او رفیق شیم، بیاییم با کسی رفیق شیم که همه چیز داره. جواب الائمه سلام الله علیه فرمود توسل صبر و اعتنق الفقر، صبر را بالش خودت قرار بده. به همون جور که از راه میای خسته تکیه به بالش میدی خستگیت میره، در مشکلات زندگی تکیه کن به بالش صبر. از کوره در نرو، چون در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. دیگه چیکار کنم؟ آمده خدمت حضرت بیا من نصیحت کنی. فهمون میخواید قبول کنی یا آمده که از این گوش بشنوی از این گوش بدر کنی؟ گفت نه، اومدم یاد بگیرم و عمل بکنم. فهمون صبر را بالش خودت قرار بده و اعتنق الفقر، گردنت را زیر بار فقر قرار بده. یعنی اگر راهی نداشتی منت ایرون نکش، فقر رو قبول کن، برو در خانه خدا. چرا دست ایمان برداری؟ اینقدر فقیر بودن یک مرتبه میلیاردر شدن، اینقدر میلیاردر بودن یک مرتبه فقیر شدن. کار دست کسی دیگه است عزیز من، نمیخواد هی چشم به دست این اون بدوزی. ول کن، خوشا به حال کسی که چشمش به دست خدا باشه نه به دست مردم. خداست که بالا میبره و خداست که پایین میاره. روح خداشناسی در این آیه قرآن بیان شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اللهم مالک المال تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من منتشا و تعز منتشا و تذل منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق منتشا بغیر حساب. خدایا تو مالک همه ملک هستی هستی و تو که کسی هستی که به هر که بخوای ملک میدی، سلطنت و حکومت میدی، از هر که بخوای میگیری، به هر که بخوای عزت میدی، به هر که بخوای ذلت میدی. دیدیم در زندگی پولدار بود یک مرتبه خورد زمین، بی پول بود یک مرتبه رفت آسمون. به یدک الخیر، همه خیرات به دست توست پروردگارا. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر کاری توانا هستی. من اگه هیچی ندارم میتونی همه چی بهم بدی. کجا برم؟ وطن غلفق وسی زکریا ابن آدم گفت وارد شدم بر حضرت رضا علیه السلام، یه قدری صحبت کردیم، دیدیم جواد الرحمه تشفا بردن صلوات الله علیه، آزاده 5 ساله 6 ساله 7 ساله است، نشست در محضر پدر. یک وقت امام رضا متوجه شد که حضرت جواد به یک گوشه خیره شدن، خیره نگاه میکن. فرمود فیمه لتفکر کر یا بنی، پسرم در چی فکر میکنی؟ فرمود بابا فیما صنعه به امی، فکر میکنم که جرم مادرم فاطمه چه بود که اینجور او رو آزردن، اونم فقط برای قطام دنیا، اونم فقط برای که آقای ابوبکر با ظلم و جور سر کار اومده، میبینه تنها مزاحمش امیرالمومنین و حضرت زهرا هست. پول آقا، بادم پوله، بادم پوله، بادم مقامه، بادم دنیاست. علی از بین بره باشه، دنیای ابوبکر از بین نرود، فاطمه از بین بره باشه، مقام ابوبکر خدشه‌دار نشود. حضرت فرمود من دارم در این مصیبت فکر میکنم که مگه مادرم چه کرده بود که این همه به او ظلم شد، این همه به او جسارت شد. بابا اگر دستم برسه اون دو نفر رو از قبر بیرون میارم و آتش میزنم، خاکسترشون رو هم به باد خواهم داد. میخوام بگم یا جواد الائمه دعا کن مهدی شما بیاد، دعا کن اون کسی بیاد که زمانت کرده است، میره اول مدینه و کنار قبر پیغمبر اون دو نفر رو زنده میکنه و اونچه تو آرزو داشتی او انجام میده. دعا کن بشه، دعا کن بشه. اجازه بدید امشب بریم مدینه. خب ما که امسال قسمتمون نشد بریم حج، ما که امسال قسمتمون نشد بریم مدینه و بقی، از همین جا گرچه دوریم فاطمه جان، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. امیدواریم که خدای متعال از همین جا ما رو هم در ثواب زوار فاطمه زهرا سلام الله علیها در بقی و در مدینه شریک و سهیم بکنه. تخته دایم، تخته دار سند ما شده است. میخواد بگه من مظلوم عالمم، سند دارم، سند تخته در خونمونه. آتیش زدن در خونه وحی رو، دری که جبرئیل در میزد و اذن دخول میگره. تخته دایر سند ما شده است که به خون منش امضا شده است. من نگفتم که چه آمد به سرم، من نگفتم یا امیر المؤمنین. همچی که تو راه می اومدن از مسجد، دوتایی می اومدن طرف منزل، فاطمه خوشحال بود که علی رو سالم برگردونده به منزل.
امیرالمؤمنین فرمود فاطمه حالت چطوره؟ آخه میدونه خونه رو آتیش زدم. عرض کر یا بلازم یا امیرالمؤمنین آقای من، شما حالت خوب باشه، فاطمه هم حالت خوبه. آقا من نگفتم که چه آمد به سرم، کشته شد از ره کینه به سرم. من نگفتم شما نگفتم، ولی میروم با پدرم میگویم بذار بابام رو زیارت کنم. همون جا هم بین در و دیوار صداش بلند شد، یا عباسا یا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن ابي طوافة. بابا يا رسول الله باشو ببین اینایی که میگن جانشین شما هاین با دخترت چه میکنند؟ آقا هر وقت گیر میکردن این خارواده باباشون پیغمبر رو صدا میزدن. زینبم کنار یه بدن پاره پاره ای که قرار گرفت، دیدن لبها رو گذاشت رو اون حلقوم بریده، بلند شد رو به مدینه، یا جدا این کشته فتاد به هامون حسین زلد، این سید دست و با زده در خون، حسین زلد، این سید دست و با زده در خون، حسین توست. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم إنا نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعظم. خدا خودت فرمودی هر چه میخواید از من بخواید. خدا اگر کجا رفتیم امشب اومدیم در خانه تو. بسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرام، ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها، ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي جعفر جواد الأئمة. يا الله بلند بگو، يا الله يا الله يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل خدا به حرمت حضرت زهرا دست ناقابل ما رو برای بیعت کردن با ولیت حضرت مهدی لائق بفرما خدا فقر مادی و معنوی رو به برکت محبت امام زمان از ما دور بفرما پروردگارا حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هرگه هر گرفتاری در نظر داره خدا مادی و معنوی دنیوی و اخروی به کف با کفایت ولی جد جواد الائمه گرفتاری هممونو بر طرف فرما مرزای شیعه منظوری ملزم سین دعا امراض جسمی و روحی هممونو شفا و مرحمت فرما سواب و روح و بشارتی از این مجلس نزار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال واسع طیب هم به ما مرحمت فرما در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسان به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما به نبی